أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين العطاهرين وعدوهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با روایاتی که تاکنون خوانده شده بر تعمیم وجوب خمس در ارباح مکاسب نسبت به هر فائده ای از جمله هبه و امثال او، یکی از روایات روایت بود که در فقه الرضا بود. راجع به فقه الرضا وعده دادیم که تحقیقی که از مرحوم آقای منتظری رضوان الله علیه هست این را عرض بکنیم. ایشان می‌فرمایند این کتاب کتاب وزی نیست و از تتبع این کتاب فهمیده می‌شود که مؤلفش نسبت به فقه شیعه امامیه احاطه داشته است و همچنین نسبت به روایات شیعه هم آشنایی داشته است و خبیر بوده است. البته بعضی چیزهایی که با فقه امامیه نمی سازد هم در این کتاب وجود دارد. علی حالین در ماهیت این کتاب اختلاف است و گاهی بعضی هم نسبت دادن به حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، اما این نسبت می‌فرمایند بعید است و خودشان این فرض را اختیار می‌کنند که بعید نیست که همین فرض صحیحی باشد. می‌فرمایند این کتاب در واقع از دو بخش تشکیل شده. قسمت اول که عمده کتاب است، این همون کتاب شرایع علی ابن الحسین ابن باوی هست که این کتاب شرایع ابن باوی رضوان الله علیه ما مرجع فقها شیعه بود در جایی که روایت نمی داشتند، جایی که دسترسی به روایت نبود و در موضوعاتی که روایت اون وجود نداشت نوعا به این کتاب رجوع می کردن. و شاهدش هم این است که این کتاب ابتداعا در نزد امیین دیده شد در سفر حج. خب علی معلوم شد که اصلش همون شرایع جدشان بوده است. امیر حسین قاضی میگه در سفر حج که برخورد کرد به یکی از این قمیون و او مجاور بیت الله الحرام بود، به این کتاب برخورد کرد و نسخه ای از این کتاب را اون امیر حسین قاضی برای خودش دستنویس میکنه و این نسخه را بعدن میارد اصفهان. مرحوم مجلسی اول و مجلسی دوم هم اون نسخه را میبینن و میپسندن و ایشان میفرماین من طبق شمارشی که کردم 31 مورد در این کتاب وجود دارد که به اصطلاح از احکام مربوط به فقه شیعه است و شاید سر این که گفتن فقه الرضا از این باب باشد که ابن باوی به جدش که موسی بوده است، علی ابن باوی به جدش نسبت میده، این وسائط را حذف میکنه، میگه علی ابن موسی. بعضی خیال کردن این علی ابن موسی یعنی علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه است، ولی اینکه این علی ابن موسی جد علی خودش ابن باوی جدش هم موسی بوده است، این مراد اون علی ابن موسی است. مثل این دیوانی که منصوب به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست که منصوب است، اینجا هم مرحوم استاد ما می فرمودن یک علی ابن، سه تا علی ابن ابی طالب داریم، یکیش علی ابن ابی طالب نیشابوریه و این دیوان بعید نیست که از او باشد، ولی بعدن آمدن نسبت دادن به آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. علی حالین و اما قسمت آخر این کتاب که روایاتی را دارد، شاید روایاتی باشد که احمد ابن محمد ابن عیسی روایات را نقل کرده است که در مستدرک هم این روایات وجود دارد، عیناً همون روایاتی است که احمد ابن محمد ابن عیسی راوی این روایات است. پس بنابراً لهذا این مجموعه که متشکل از دو کتاب هست در حقیقت منسوب شده به آقا علی بن موسی رضی الله عنه که اساسی نه. پس این از نظر سند که بنابراین این ربطی به حضرت بنابراین پیدا نمی کنه. پس تا اینجا استدلال صاحب جواهر برای تعمیم خمس در ارباح مکاسب نسبت به جمیع فواید و ارباح، اعم از اون چی که با کسب و تلاش و سعی باشد یا بدون کسب و تلاش و سعی باشد، عرض شد. و قائلان به محدودیت دائره خمس ارباح از این ادله صاحب جواهر جوابی دادن، جوابها را هم نقل کردیم. این در بین قدما. و اما در بین متأخرین، از کسانی که نسبت به وجوب خمس در مطلق فائده از جمله هبه فتوا داده است، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. ما فرمایشات ایشان را هم عرض می‌کنیم. بعد در نهایت خب جواب‌هایی که آقایون هم از این فرمایشات ایشان دارد هم عرض می‌کنیم، ولی بعد در نهایت ببینیم که چی می‌شود گفت با توجه به آیه. خب آیه الان همون جوری که مستحضرید قائلان به تخصیص به همین آیه تمسک کردن، قائلان به تعمیم هم به همین آیه تمسک میکنن. خب تشخیص استدلال به این آیه واقعش مشکله، چون هم قائلان به تعمیم به این آیه تمسک کردن و غنیمت را به معنای مطلق فائده و عائده معنا کردن، خواه با سعی باشد یا بی سعی. اونایی که قائل به تخصیصن هم باز به همین آیه تمسک میکنن، میفرماین غنیمت به حسب کتب لغت و موارد استعمال در خصوص اونجاییست، در خصوص اونجاییست که با سعی و تلاش به دست آمده باشد، اما اگر بدون سعی باشد، اینها ادعا میکنن که غنیمت اطلاق نمیشود. استدلال مرحوم آقای خویی بر تعمیم که نسبت به هبه، نسبت به هدیه، نسبت به مالی که برای انسان به نحو وصیت تملیکیه موسی وصیت کرده است، عبارت چون اینه. می‌فرمایند والذی یدل علی الوجوب اولا الکتاب العزیز، اول با آیه خمس تمسک می‌کنند. بنابر این که غنیمت را تفسیر می‌فرمایند، خودشو می‌فهمه ما قبلا تفسیر کردیم غنیمت را به معنای اعم از غنائم دار الحرب و ما یستفیده الرجل، حالا اما مطلقا یا بغید بغیر مشقت. بعضی ها گفتن غنیمت یعنی مطلق اون چی که به دست میاد، چه با مشقت چه بی مشقت، یا نه غنیمت خصوص اون چیزیست که بدون مشقت باشد، به تعبیری یعنی مفت گیر طرف آمده باشد. البته تعبیر میکند به قید غیر مشقت کماغیل، و تقیید را منافی با مورد آیه میداند، که اینجا ما عرض کردم حرف داریم نسبت به مورد آیه. ایشان میفرمایند در مورد آیه که بحث حرب هست، جنگ بدون مشقت معنا دارد اصلا؟ پس غنائمی که در مورد، حداقل مورد معنایی که میکنید باید شامل مورد خودش که بشود. این معنایی که شما کردید که غنیمت یعنی اون چه که به دست انسان بیاد بدون مشقت، خب مورد آیه را شامل نمی شود، برای خاطر اینکه در جنگ واضح از غنایم حربیه حتما همراه با مشقت بوده است. لذا می فرمایند الا ای حالن، هبه داخل هست در این به اصطلاح عنوان غنیمت. چرا؟ چون هبه می فرماید فائده است که صدق می کند در مورد این فائده. حالا می فهمم فائده است در این که فائده، خب ما غنیمت میگه مطلق فائده، هبه هم فائده است، یه چیزی گیری شخص آمده دیگه. حالا میخواد در موردش تکسب صدق بکند یا نکند، ایشون می فهمم تکسب دخالت ندارد در معنای غنیمت که فائده است. لذا فوائدی که گیر انسان بیاد ممکن است گاهی به واسطه تکسب باشد و مواردی هم ممکن است به واسطه عدم تکسب باشد، مثل اینکه مثلا کسی هبه ای میکند یا کسی وصیت میکند آقا به فلانی بعد از مرگ من اینقدر بهش بدید، اون آقای موسی له مالی که گیرش میاد فایده هست یا نیست؟ فایده ایه. این فایده را با کار و تلاش به دست آورد یا نه؟ هیچ چیزی نبود، دل اون آقا خواسته وصیت کرده است برای این شخص. آیه را می‌فرماید ما حق نداریم مقید کنیم. خود آیه می‌فرماید اگر ما غنیمت را اینجور معنا کنیم، مسئله فرمایشون اینه، به معنی مطلق الفائده بگیریم، خود آیه کافی است در دلالت بر وجوب خمس در هبه. بعد از آنی که اختصاص به غنائم دارالحرب پیدا نکرد خلافا للعامه. خب اگر آیه خودش دلالت دارد و صریح در این معنا باشد، بعد از فرض این که غنیمت به معنای مطلق فائده باشد، دیگه جا ندارد که ما شبهه‌ای کنیم در این که آیا غنا و مثلا هبه خمس دارد یا ندارد. این دلیل اولشان. پس اساس دلیل ایشان بر این است که غنیمت در آیه شریفه به معنای مطلق فائده باشد، خواه همراه با تکسب یا بلا تکسب، خواه همراه با مشقت یا بلا مشقت. در مورد آیه هم که ایشان در ذهنشان چنین آمده که اگر ما قید مشقت را حذف کنیم و بگیم بدون مشقت، این مورد آیه را هم شامل نمی شود، برای خاطر اینکه در مورد آیه مشقت هست. از این میشه جواب داد، حالا اینجا فعلا اجمالا عرض بکنم، و اون این است که در باب هر غنائم، هر در باب هر این غنائم برای تحصیل غنائم که طرف جنگ نمی کنه، جنگ به عنوان تکلیف شرعی است. پس مشقت در اصل حرب است، برای انجام وظیفه است. این که مگر همه حروب غنیمت دارد؟ از اولا در خیلی از جنگ ها است که اصلا غنیمتی گیرشون نمیاد، در خیلی از جنگ ها است که طرف اصلا شکست میخورن، مسلمین شکست میخورن. در آیه شریفه هم دارد که البته این یک بحث مفصلی داره که هرگاه جمعیت مسلمان ها زیاد شدن، عدهشون هم زیاد شد، مؤمنین زیاد شدن، اینجا یک غرور و مایی به دستشون میاد، در نتیجه در اون جنگ هایی که مسلمان ها شکست خوردن، مال همون اون مربوط عمدتا به اون جنگ هایی بود که جمعیت مسلمان ها زیاد بودن، مثل جنگ حنین، از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم، آیه شریفه داره میگه شما از این زیاد بودن عددتان به هر حال به شگفت در آمدین و فکر کردین که هر جا برین فاتحین، و حال این که نه، اینجور نیست. و لذا میبینیم حالا این دیگه چه سنت الهیه هست که هر جا افراد کم هستن و هدف واحدی را هم دارن و تلاششون غالبا به مقصد میرسن، و اونهایی که به اصطلاح جمعیت زیادی هستن به خاطر اینکه حالا یا مغرور میشوند به اون عدد خودشان یا به امکاناتی که دارن، غالبا به شکست اینها منتهی میشوند. علی حال پس همه جنگا که غنیمت ندارد، بر فرضم غنیمت باشد، در همون مواردی که غنیمت است، جنگ برای به تحصیل غنیمت که نیست، جنگ به عنوان وظیفه دینی است. این غنیمت یک شیء آخری است که بدون این که برای او سعی و تلاشی شده. پس در حتی مورد آیه هم ما میتونیم بگیم اونی که گیر رزمندگان آمده است، اونها به اصطلاح به صورت مجانی بوده و سعی هم درش نبوده، چون سعی در حرب برای انجام تکلیف است، نه برای به دست آوردن غنیمت. نه، از کده ملازمه ای نیست بین جنگ و غنیمت. اونجا چی میگید؟ الان جایی که غنیمت نیست چی میگید؟ هیچ. جایی که غنیمت هست، آیا بله، به خاطر اینکه جنگیدن به اینها، ولی امر به اونها این غنایم رو میداد امام معصوم سلام الله علیه، اما این به عنوان عوض اون جنگشانه؟ نه، درش این معنا نیست. نه، اتفاقا بعضی از اهل لغت میگن در کلمه غنیمت اصلا مشقت نخوابیده، به تعبیر فارسیشی میشه یعنی مالی که مفت گیره طرف آمده باشه. اگه این باشد که خیلی واضح میشه. حالا من در نهایت جمع‌بندی بحث عرض میکنم که اقوام قول همین ها هست، حسب شواهدی که وجود داره عرض میکنم. خب پس بنابراین اگر ما باشیم و این آیه شریفه طبق این بیان به هبه غنیمت صدق میکند، چون مطلق الفائده اگر بگیریم با هر دو میسازه. بحث این است که به هر حال در عوض اونچه که غنیمت هست، نه کاری از این آقا صادر شده و نه به اصطلاح مالی از این خارج شده، این جهت معیار قرار میدیم. غنیمت به چیزی گفته میشد که شیئی گیر انسان بیاد، حالا میخواد با رنج یا بدون رنج فرق نمیکنه، چیزی در ازای او نپرداخته. خب اگه بنا باشد اون بگین عمل اهل جنگ هست، نباید علی‌السویه باشد. فارس علی‌السویه سهمی دارن، اونهایی که پیاده نظامن علی‌السویه سهمی دارن. یکی در جنگ شاهکار کرده، ده ها نفر رو از دشمن از لشکر مقابل از بین برده، اونم همون رو میگیره که اون کسی که مثلا فرض کنین در جنگ به اصطلاح کارهای خیلی سطحی رو انجام میداده، هر دور علی‌السویه میدن. ولی که اگه بحث مزد عمل باشد باید به اون چند برابر بدن، به این آقا کمتر باید بدن، ولی که تفاوتی نیست. نه چه عرض کردم، نه اصلا، چون ببین مقابله نیست بین غنایم و عمل این آقا، مقابله نیست. چی نجنگن؟ خب نه کسی، نه این که دلیل نیست. ببینید اولا وقتی می جنگن یقین ندارن که غنیمت گیرشان میاد، بعدم که غنیمت گیرشان آمد اینم نمیدونن که همی حتما، چون عرض کردم در جنگ صفین آقا امیرالمومنین فرمودن غنایمی که هر کس گرفته برگرداند. پس اینجوری نیست که این خاطر جنگ، پس بنابراین باید بجنگه چه غنیمتی در کار باشه چه نباشه. بعد پس بنابراین مقابله‌ای بین عمل اونا که حرب هست با غنایمی که میگیرن، این مقابله نیست، داد ستد نیست، مثل اجیر نیست که کار بکنه. بله جنگ‌های استیجاری الان که رایجه اینجا، بله میگه آقا روزی اینقدر بهت میدیم شما این جنگ رو انجام بده، مثل همینه که استخدام ارتش میکنن برای جنگ‌هایی که در خودشون دارن. غنیمت از هر به دست میاد، ولی ملازمه نیست که حتما هر جا هر بود غنیمت باشه، ملازمه نیست بینشون. بعد این اولا، ثانیا میفرمایند روایاتی ما داریم، گرچه این روایات کثیری از اونها ضعیف السند است، ولیکن روایاتی که میفهمه قابل اعتماد است به ست روایت. پس بنابراین ایشان اولا به آیه قرآن تمسک کردن بنابر تفسیری که خودشون فرمودن، ثانیا به این ست روایت. یکی از این روایات عبارت است از صحیحه علی ابن مهزیار، طولانی هم هست این صحیحه. در اینجا امام سلام الله علیه می فرمایند عد فیها من انواع الفائده. در این روایت امام سلام الله علیه یکی از انواع فائده را هدیه و دیگری را جایزه قرار داده است. هدیه و جایزه را از انواع فائده شمرده است. بعد می فرمایند در فائده باید چی؟ خمس بپردازد. قال امام سلام الله علیه و الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر. حالا اینجا بعضی خواستن تفصیل بدن بگن هدایای بزرگ خمس دارد، که من که فتوا رو دادن از معاصرین هم هستن که قائل به این تفصیلن، ولی خود مرحوم آقای خویی این تفصیل رو قبول ندارد. و اصلا همینه که اگر ما قائل شدیم به لزوم خمس نباید این تفصیل بدیم. شاید این تفصیل ناظر به این است که هدایای صغیره نزبامی که هدیه خمس ندارد نمیمانه، هدایای صغیره که مبلغ کم باشد این دیگه خرج روزمره شخص میشود، هدایای بزرگ که از گاهی از اوقات ممکنه برای انسان بماند چند سال. تقیید به خطیر، ایشان میفرمایند لا یدل علی المفهوم بالمعنی المصطلح، و همینی که عرض کردم رو میفرمایند که فقهای دیگر هم همین مطلب رو آوردن. و لعل وجه تقیید این است که اگر هدایایی باشد که عظمتی نداشته باشد باقی نمیماند تا آخر سال، تا بحث این که بگیم خمس داره یا نه، بلکه تصرف فی المعونت غالباً. و خمس هم واضح است در باب ارباح مکاسب بعد از خرج سال است، نه اینکه همون هینی که به دست آمد خمس باشد. البته اینجا اینجور نباید تعبیر کنیم، باید بگیم آقا خمس همون ابتدایی که رب به دست آمد تعلق میگیرد. این یک فرصتی است که شارع به شخص داده که میتوانی تا آخر سال خمسیت صبر کنی، اگر زیاد موند اون موقع خمس به ولی اگر کسی همون اول خمس بخواد بدهد کار خوبی کرده است، اشکالی هم قطعا ندارد. این یک روایت. حالا در هر حال ایشان می‌فرمایند اگر در غیر هدایای غیر بزرگ اثبات خمس بخوایم بکنیم یا از باب عدم قول به فصل است، و اگرم تازه ما بگیم اینجا قول به فصل داریم، میگیم روایات دیگر که مطلق هست از اطلاق اون روایات استفاده میکنیم و اون هدایایی که غیر خطیره هست برای اونا هم خمس قائل میشیم. حالا اگه کسی بنا باشد اینجوری باید گفت جواب فرمایشون که نمیماند، یکی میخواد همون ابتدا خمسش بپردازد. در مواردی که هدایی کم ارزش باشد اگه خمسش اگه تعلق بگیرد همون ابتدا بپردازد، میخواد اول خمس رو بعد خرج کند الباقی را، اشکال دارد؟ خب اون کسی که قائل به خمس هست در باب هدایا فرق نمی کنه، این هدیه صدق می کنه. همین الان ولو کم ارزش هم هست خمس رو میپردازه بعد مصرف میکند، چه عیبی دارد؟ لذا می فرمایند که البته با بیان ایشان نیست این عرضی که کردم. و اما روایات دیگر، روایت دوم موثقه سماعه است، قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. ببینید طایفه مقابل هم به همین روایت بر تخصیص استدلال کردند، ایشان به همین روایت بر تعمیم استدلال میکنند. اینا از جایی است که یک روایت ببینید دو جور میشه ازش استفاده کرد، یعنی دو نحوه متباین وجوب خمس در هدایا به همین روایت تمسک کردن، عدم وجوب خمس در باب هدایا به همین روایت تمسک کردن. این روی این است که روی کلمه افاده و افاده ایشان میفرمایند عموم وضعی این روایت دلالت دارد بر تعلق و حکم و مطلق فائده که شامل هدیه و غیر هدیه میشود. افاده را به معنای مطلق فائده گرفتن، خواه با تعورنج خواه بدون تعورنج، پس قهرن شامل هدایا و جوائز نیز می شود. سوم روایتی است که ابن ادریس در آخر کتاب سرائرشان نقل کردن از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب از احمد ابن هلال، که راجع به احمد ابن هلال قبلا گفتیم که ضعیفه. حالا ببینیم چیوری ایشان از این احمد ابن هلال با وجود احمد ابن هلال در سند این روایت را مورد اعتماد قرار دادن و بهش تمسک کردن. از ابن ابی عمر، از ابان ابن عثمان، از ابی بصیر، از حضرت صادق سلام الله علیه قال کتبت الی فی الرجل یهدی الیه مولاه والمنقطع الیه حدیتن تبلغ الى درهم او اقل او اکثر حل علیه فی حل خمس فکتب علیه السلام الخمس فی ذلک. خب این اصلا صریح در بحث هدیه است که شخصی هدیه میفرستد و بعد این هدیه ممکنه به یک درهم برسه، شاید کمتر شاید بیشتر. حضرت میفرماید الخمس فی ذلک، فی ذلک به کلش برمیگردد، یعنی به درهم، اقل از درهم یا اکثر از درهم، و مدعای ما همینه. حالا دلالت این روایت که میفرماید ظاهره، ولی سند ایشان چی میفرماید؟ میفرماید در رابطه با سند جناب ابن ادریس در آخر کتاب سرائر که طرق نادره را در اونجا ذکر میکند و نسبت میدهد به ارباب کتب، ولی در نزد ما میفرمایند هیچ کدوم از اون چیزی که ابن ادریس در آخر کتاب سرائر ادعا کردن از صحت راویان، ایشون میفرمایند صحتش در نزد ما ثابت نشده. از اولا بر اون چه که در اون آخر کتاب نوشتن از سلسله روات اعتماد نمیشه کرد، و اینکه ولو اینکه در بعضی از اونها که طریقی که در اونجا میفهمد به امان ابن عثمان میرسد، بازم میفهمد اشکالی دارد که قابل تصدیق نیست، ولی این روایت محمد ابن علی ابن محبوب از نظر مرحوم آقای خویی میفهمد صحیح است. چرا؟ میفهمایند که محمد ابن علی ابن محبوب روایت میکند از خط شیخ طوسی، و طرقی که منتهی میشود به شیخ طوسی از جانب ابن محبوب صحیح است. این یک وجه تصحیح این روایت سندن. دوم این که این روایت از طریق ابن محبوب به هر حال وارد شده، و ما گفتیم طریق ابن محبوب به شیخ این صحیح است. ولی احمد ابن هلال چی؟ احمد ابن هلال میفهمد فاسقه، چون تارتن نسبت داده شده به غلو و اخرى نسبت داده شده به نسب که از نواسب بوده. و عجیبه شیخ انصاری رضوان الله علیه عبارتی دارن میفرماین مثل احمد ابن هلال لم یتدین به دینه، این ظاهرش اینه دیگه، لما بین نسبتین من بعد المشرقین، اگر از غلات است دیگه ناسبی بودنش یعنی چی، اگر از نواسب است دیگه از غلات بودنش معنا ندارد، یکی این طرف افتاده یکی اون طرف. این لذا میفهمد معلوم شد اصلا متدین به دینی نبوده که هر جا هر جوری که به جو اقتضا میکرده بر اساس همون جو با اونا هممش میشده. خب حالا این احمد ابن هلال چطور؟ با اینکه تعبیر بعض از بزرگان تعبیر عنوان کذابون را آوردن، چجوری میشود که مرحوم آقای خویی ایشان را توثیق میکند؟ چون توثیق خبری غیر از توثیق مخبری است. ایشان مبنایی دارن در بحث روایت که اگر خبر موثوق به باشد کافی است، ولو اینکه مخبر مورد ثقه نباشد، خبرش توثیق شده باشد. ایشان میفرمایید انه ثقتون فی نقله، عمده دلیلشان هم تمسک میفرمایند به بیان جناب نجاشی که ایشان فرموده است انه صالح الروایه، در نقلش صالحه، ولی اینکه خودش غیر صالحه اما نقلش در نقلش صالحه. خب این مورد بسیار اون وجه اعتماد مرحوم آقای خویی به این روایت صادره‌ای که از احمد ابن هلال در طریق اون روایت هست. لذا میفرمایند گرچه فاسد العقیده هست چون جزء واقفیه بوده تا امام صادق سلام الله امام باقر سلام الله علیه به بعد قائل به امامت نشده و خودش را اولا میدانسته این چنین، ولیکن در این حال فرمایش مرحوم نجاشی برای اینکه او صالح الروایه بوده معتمد ماست و ما به این روایت اعتماد بکنیم. بعد میفرمایند ما روایات دیگری هم هست که اونا رو ذکر نمی‌کنیم چون سندهاشون واقعا ضعیفه. بعد نتیجه میگیرن که فتحصل ان الازهر وجوب الخمس، فتوا میدن به وجوب خمس فی الهدیه سواء کان هو المشهور ام کان المشهور خلافه. ایشون میگه ما کاری نداریم به اینکه وجوب خمس در هدیه مشهور باشد یا خلاف مشهور باشد، اگر دلیل داریم بر وجوب خمس فتوا میدیم به وجوب خمس در هدایا، ولو اینکه بر خلاف مشهور مشی کرده باشیم. این حاصله اون چیزی است که ایشان فرمودن. ببینیم اون طایفه مقابل از این استدلال ایشان چه جوابی میدن. بعضی ها ادعا کردن که چون کلمه غنیمت را ایشان مسلم میگیرن که به معنای مطلق الفائده هست از آیه استفاده کردن و حتی فرمودن همین آیه به تنهایی کافی است در فتوای به وجوب خمس در باب هدایا. اونا غالبا آمدن این عمدتاً کسانی که جواب دادن آمدن روی این تفسیر ایشان نسبت به کلمه غنیمت اشکال کردن، گفتن در غنیمت نمیشد بگه مطلق الفائده، بلکه فوائدی که از راه سعی و تلاش. بعد میفرماین اگر ما مطلق الفائده بدانیم که فوائد بدون یا مقید کنیم به فوائد بلا مشقه، این معنا با مورد نمیسازد چون در مورد غنایم حربیه مشقت هست. حالا آیا مشقت عرض کردم تحلیل کنیم، مشقت برای تحصیل غنیمت است یا مشقت در اصل حرب است؟ اصل حرب مشقت دارد و غنایم در حرب هم مزد حرب نیست که به عنوان مزد حساب بکنین. لذا اگر بر فرض امام سلام الله علیه مصلحت ببیند که غنایم حربی با تمام شرایطش را نپردازند به اهل حرب، له الخیار در این که نپردازند. پس بنابراین معاوضه‌ای در کار نیست. حالا ببینیم آقایان چه جواب دادن، بعد نهایتا ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.